دیگر ویژگی برجسته سیاست خارجی ایران تمایل سیاستمداران ایرانی به انتخاب اهداف فراتر از استطاعت کشور بود. اهداف و روش‌های دولت همان اهداف و روش‌هایی بود که پادشاه برمی‌گزید. جنگ اغلب بهترین روش بود و فرقی نمی‌کرد. دلیل این جنگ تعصب دینی است یا الحاق‌گرایی و توسعه طلبی یا میل به بازگرداندن یا دفاع از استقلال دولتی که هویتش همان هویت شاه و سلسلهش. این به معنای نقش نداشتن خود نادر در تضعیف ایران هم نیست. ایرانی ها معمولا نادر شاه رو فاتح بزرگ و بالاخص فاتح هند میدونن، اما از نظر رمضانی کشورگشایی های نادر بار سنگین مالی و اقتصادی اجتماعی بر ایران تحمیل کرد که در نهایت به تضعیف کشور منتهی شد. رمضانی معتقده هدف نهایی نادر هم در غرب کشور سلطه بر بغداد بود، سلطه‌ای که از دست رفته. بگذارید از جزئیات تاریخی بگذاریم و ببینیم فروپاشی امپراتوری صفوی چه نتیجه مصیبت باری برای ایران. اون موقع در ابتدای قرن 18 روسیه و عثمانی در سال 1724، 300 سال پیش دقیقا، طبق پیمانی ایران رو بین خودشون تقسیم کرد. این عبارتی رو که رمضانی تو کتابش آورده میخونه: عثمانی علاوه بر سرزمین هایی که پیشتر فتح کرده بود، ایروان، گنجه، نخجوان و مناطق گسترده ای از آذربایجان از جمله تبریز، مرند و ارومیه را نیز به دست آورد و در عوض مناطقی که در اختیار گرفت متعهد شد با واگذاری گیلان، مازندران و استرابا به روسیه. بر اساس توافق قبلی روس‌ها با طهماسب میرزا مخالفت نکند. نویسنده خودش رو در نگارش این کتاب پیرو مکتب رئالیسم سیاسی یا واقع‌گرایی سیاسی میدونه و در تعریفش از واقع‌گرایی سیاسی این عبارت رو ذکر کرده: آن سیاست خارجی خردمندانه ای را که معطوف به اهداف خوب است. سیاست خارجی خوب میدانم و این پیشفرض بنیادین نهفته در نقد نظاممند به سیاست خارجی ایران است. پس با کتابی مواجهیم که قرار سیاست خارجی ایران رو تحلیل کنه و همزمان از زاویه واقع‌گرایی سیاسی قضاوت هم بکنه و درباره سیاست خارجی ایران نظر انتقادی هم داشته باشه. قسمت 116 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1403 منتشر میشه. این بیت شعر رو به احتمال زیاد از جناب مولانا در غزلیات شمس شنیدید که گفته: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. این ابیات که مشخصه درباره چه ساحتی از زندگی هستن و مولانا در وصف چه احوالاتی، چه پرسش هایی رو در قالب این ابیات مطرح می کنه. اما از این ابیات می خوام کمک بگیرم و بگم نمایاندن وطن، که اینجا دیگه اون وطن مولانایی مد نظر نیست و همین وطن خاکی، همین ایران رو میگم، شناختن همین وطن نیازمند شناختن مسیری تاریخیه که ما رو به اینجایی رسونده که الان هستیم. تاریخ میتونه بینش هایی درباره این که از کجا آمده ایم تا به اینجا رسیدیم به ما ارائه کنه. شاید حتی کمک کنه غافل از احوال این وطن هم نباشیم. مولانا این ابیات رو ادامه میده تا انتهای غزل، اونجا که میگه: شمس تبریز اگر روی به من بنمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. مولانا که تکلیفش با خودش مشخصه و میدونه چه قالب مرداری رو میخواد در هم بشکنه، اما فکر میکنم ایرانیان هم میتونن قالب فهمهای خودشون از ایران رو با دونستن تاریخ در هم بشکنن. این مقدمه رو گفتم تا توضیح بدم چرا اومدم سراغ تاریخ سیاست خارجی ایران و چرا در این قسمت و چند قسمت بعدی قصد دارم تاریخ سیاست خارجی ایران از سال 1500 تا 1941 میلادی رو برای شما روایت کنم. منبعی هم که برای این روایت انتخاب کردم کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران نوشته ی روح الله رمضانیه. توضیحات مختصری درباره خود کتاب و نویسنده اون باید خدمتتون ارائه کنم. عنوان اصلی کتاب هست سیاست خارجی ایران، با عنوان فرعی ملتی در حال تحول در امور جهانی از سال 1500 تا 1941. مترجمینش یعنی آقایان روح الله اسلامی و زینب پزشکیان این کتاب رو سال 1399 به فارسی ترجمه کردن و نشر نی هم منتشرش کرده. اما درباره روح الله رمضانی، روح الله رمضانی سال 1306 در ایران به دنیا اومد و سال 1331 به آمریکا مهاجرت کرد. در زمینه حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه جورجیا فارغ التحصیل شد و تمام 60 سال بعدی عمرش رو صرف کرد تا تاریخ سیاست خارجی ایران و روابطش با آمریکا رو پژوهش کنه، بفهمه و دربارش بنویسه. در طول عمرش قبل از مرگش در سال 2016 بیش از 100 مقاله و فصولی از کتاب‌ها رو در حوزه سیاست خارجی ایران، روابط ایران و آمریکا و سیاست در خاورمیانه نوشت. به علاوه اینکه به صورت گسترده در نشریات معتبر آمریکا و جهان درباره سیاست خارجی ایران می‌نوشت و حرف می‌زد. برخی از مهمترین کتاب‌های روح الله رمضانی ایناست که میگم خدمتتون. سیاست خارجی ایران از سال 1500 تا 1941 میلادی. این کتاب سال 1966 منتشر شده و همین کتابیه که در این قسمت بهش میپردازیم. کتاب خلیج فارس نقش ایران سال 1972 منتشر شده. کتاب سیاست خارجی ایران از 1941 تا 1975، این کتاب سال 1975 منتشر شده. کتاب خلیج فارس و تنگه هرمز سال 1979 یعنی سال انقلاب ایران منتشر شده و کتاب ایالات متحده و ایران که سال 1982 منتشر شده. اینا کتابایی هستند که روح الله رمضانی خودش نوشته بود. مجموعه گسترده ای از کتاب ها هم هست که او ویراستارش بوده و مجموعه مقالاتی است که بعضی از مقالاتش رو هم خودش نوشته. کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران به دلیل بیش از نیم قرن تمرکز روح الله رمضانی بر تحلیل علمی سیاست خارجی ایران و نگاه تاریخیش به این حوزه و شأن بنیانگذاری که رمضانی در حوزه مطالعات سیاست خارجی داشت کتاب مهمیه. محمد کاظم سجادپور از متخصصان مطالعات سیاست خارجی در ایران درباره روح الله رمضانی و ایران محوری و علایقش به ایران در مقدمه همین کتاب زیاد نوشته. سجادپور از مقاله مهم رمضانی برای اثبات متجاوز بودن عراق در جنگ 8 ساله و حتی نمادهای ایرانی خانه رمضانی در ویرجینیا هم گفته. یه خاطره هم از مواجهه شخصی بسیار کوتاه و از راه دور خودم با روح الله رمضانی بگم و بریم سراغ شرح کتاب. اوائل دهه 1380 با دوستی داشتیم آثار 20 نفر از متخصصای علوم اجتماعی رو میخوندیم که پژوهش‌هایی درباره ایران و انقلاب ایران انجام داده بودن و بعد بر اساس مطالعه ی آثارشون با هر کدوم از این متخصصا درباره کتاب‌هاشون و نگاهشون به انقلاب ایران مصاحبه می‌کردیم. یکی از اونها روح الله رمضانی بود. خوندن آثار و مصاحبه با ایشون وظیفه من تو اون پژوهش بود. اون موقع هم ایمیل سریع‌ترین وسیله ارتباطی و در دسترس برای ارتباط گرفتن با استادای خارج از ایران بود. وقتی به روح الله رمضانی ایمیل زدم و پروژه تحقیقاتی رو توضیح دادم، پاسخش برام جالب و البته تلخ بود. جوابی که داد مضمونش این بود. گفت من 50 سال درباره ایران، سیاست خارجیش و مسائل ایران پژوهش کردم و نوشتم. کسی هم از ایران سراغم رو نگرفت. حالا که یکی پیدا شده درباره کارام با من گفتگو کنه، بیشتر از مصاحبه به وقت گذاشتن برای پزشکم و گوش دادن به توصیه‌هاش برای درمان بیماری احتیاج دارم. به این ترتیب عذرخواهی کرد و نپذیرفت در اون کار مشارکت کنه. دانشجو بودم و اهمیت کار شاید زیاد برام روشن نبود و الا شاید باید بیشتر اصرار میکردم یا در زمان دیگری دنبال مصاحبه با روح الله رمضانی میرفتم. به هر حال شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران هم به یاد آوردن خاطره شخصیه و بیشتر از اون احترام گذاشتن به یک ایرانیه که 60 سال از عمرش رو صرف شناخت علمی سیاست خارجی ایران کرد. نوشته هاش برای من که الهام بخش بوده و امیدوارم برای شناختن این وطن و به قول مولانا از کجا آمدنش روشنگر باشه. اونقدر سرمون شلوغه که اگه وسیله تو خونه خراب بشه چند ماه وقت نمی کنیم درستش کنیم. پیدا کردن تعمیرکار قابل اعتمادم خداییش سخته، یا از پشتیبانی خدماتش مطمئن نیستیم، یا نمیدونیم کیفیت کارش خوبه یا نه، یا نمیدونیم قیمتش منصفانه هست یا نیست. کار همینجوری رو زمین میمونه. اینا در شرایطیه که دوست داریم در دنیای اقتصاد دیجیتال زندگی کردن راحت تر باشه. پلتفرم آچاره درست در همین وضعیت شما رو با سرعت و کیفیت به خدماتی از نظافت و شستشو و تعمیرات منزل گرفته تا اسباب کشی و بازسازی ساختمون میرسونه. آچاره امکان دسترسی به 300 خدمت متنوع رو فراهم کرده. آچاره 7 ساله که فعالیت میکنه و با بیش از 300 هزار کارشناس احراز هویت شده همکاری داره. تا حالا به 3 میلیون کاربر خدمات ارائه کرده. دسترسی به آچاره و متخصصاش خیلی راحته و میتونید از حرفه‌ای و متخصص بودنشون مطمئن باشید. پشتیبانیشون هم مواظبه که کیفیت کار کارشناسا فدای سرعت و قیمت نشه. شما میتونید نظرات بقیه کاربرای آچاره رو هم درباره کیفیت خدماتشون تو سایتشون بخونید. آچاره فقط اپلیکیشن نیست، یه سبک زندگیه که با شرایط زندگی‌های جدید سازگاره. لینک وبسایت و اپلیکیشن آچاره حامی مالی پادکست دغدغه ایران رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. شنونده های پادکست دغدغه ایران با کد دیران DIRAN که با حروف بزرگ نوشته میشه میتونن تخفیف هم بگیرن. روح الله رمضانی در کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران که سال 1965 یا 1344 منتشر شده، سیاست خارجی ایران بین سالهای 1500 تا 1941 میلادی، یعنی یک بازه 441 ساله رو بررسی میکنه. این بازه معادل سالهای 879 تا 1320 هجری شمسیه. به عبارتی سیاست خارجی ایران در قرون 16 تا 20 رو پوشش میده. البته سه قرن 16، 17 و 18 رو خیلی مختصر و از سال 1800 میلادی یا 1179 شمسی به بعد تا سال 1320 رو با تفصیل بیشتری بررسی میکنه. نویسنده خودش رو در نگارش این کتاب پیرو مکتب رئالیسم سیاسی یا واقع‌گرایی سیاسی میدونه و در تعریفش از واقع‌گرایی سیاسی این عبارت رو ذکر کرده: آن سیاست خارجی خردمندانه ای را که معطوف به اهداف خوب است، سیاست خارجی خوب می دانم و این پیشفرض بنیادین نهفته در نقد نظاممند به سیاست خارجی ایران است. پس با کتابی مواجهیم که قرار سیاست خارجی ایران رو تحلیل کنه و همزمان از زاویه واقع‌گرایی سیاسی قضاوت هم بکنه و درباره سیاست خارجی ایران نظر انتقادی هم داشته باشه. برای ورود به تحلیل تاریخ سیاست خارجی ایران، رمضانی از نظام مفهومی خیلی مختصری استفاده کرده. اول سیاست خارجی رو تعریف میکنه. معتقد سیاست خارجی از دو عنصر عمده، یعنی اهداف و کنش ها تشکیل میشه و همزمان به تکنیک ها و عواقب کنش ها هم سیاست خارجی توجه میکنه. بنابراین سیاست خارجی حاصل جمع تمام اهداف و کنش های کشور در حال توسعه در برابر بقیه دولت هاست. این عین تعریفیه که خودش ارائه کرده. تأکیدش بر یک کشور در حال توسعه هم از اونجا میاد که کتابش رو درباره ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و در مقابل سیاست‌های قدرت‌های بزرگ می‌نویسه. کشور در حال توسعه رو هم در مقایسه با قدرت‌های جهانی کشوری می‌دونه با اهداف محدودتر، منافع محلی‌تر و منافع غیر جهانی‌تر. رمضانی معتقد فقط توصیف اهداف، کنش‌ها و تکنیک‌های دیپلماسی یک کشور در حال توسعه برای تحلیل سیاست خارجی اون کشور کافی نیست. رابطه بین اهداف اون کشور و ابزارهاش هم ضروریه. معتقد عقلانیت حکم می‌کنه اهداف کشور با ابزارهایی که در اختیار اون کشور هست سازگار باشه. روی کرده رمضانی به سیاست خارجی تاریخی هم هست، یعنی مطالعه سیاست خارجی در بازه‌های زمانی بلند مدت رو مد نظر داره و هدفش از این بررسی بازه‌های بلند مدت هم نشون دادن تداوم‌ها و تغییرها در سیاست خارجی کشور هاست. در این بازه زمانی طولانیه که میخواد اهداف، کنش‌ها و تکنیک‌های دیپلماسی ایران رو و بالاخص نتایجی رو که در برداشته بررسی کنه. دومین مفهومی که رمضانی برای تحلیل سیاست خارجی ازش استفاده می‌کنه مفهوم موقعیته. موقعیت یعنی عوامل و نیروهایی که به طور مداوم بر سیاست خارجی تأثیر گذاشتن. بدیهیه که موقعیت دو وجه داره، موقعیت داخلی و موقعیت خارجی. عوامل و نیروهایی از داخل و عوامل و نیروهایی از خارج بر سیاست خارجی اثر میگذارن. رمضانی معتقده در کشورهای توسعه یافته اهداف و کنشهای سیاست خارجی تابع فرایند تصمیم گیری نهادی شده است. اما در کشورهای در حال توسعه اهداف و ابزارها و کنشها در سیاست خارجی تحت تأثیر یک شخص، مثلا در تاریخ ایران بعد از صفوی تحت تأثیر شخصیت شاه، یا یک باند مشخص هستند که سیاست خارجی رو تعیین و اعمال میکنن. موقعیت خارجی در بیرون مرزهای کشور عمل میکنه. سیاست قدرت‌های بزرگ، سیاست همسایه‌ها و تحولات در نظام جهانی در هر دوره همون عوامل تعیین کننده در موقعیت خارجی هستند. به این ترتیب سیاست خارجی کشور در حال توسعه و در این مورد خاص ایران بین 1500 تا 1941 میلادی در تعامل با موقعیت خارجی و موقعیت داخلیش در این کتاب تحلیل میشه. در سراسر کتاب هم رمضانی سعی کرده تعامل و ارتباط متقابل بین سیاست خارجی، موقعیت داخلی و موقعیت خارجی رو با دقت شرح کنه. به همین خاطرم کتاب انبوهی از جزئیات و تفاصیل و داستانها و روایتهای تاریخی داره که من از عمدهشون در این شرح گذشتم. درسته کتاب درباره سیاست خارجی ایران هم هست و از اساس درباره سیاست خارجی ایران تا سال 1941، ولی همین رویکرد نظریش به خواننده قدرت تحلیلی بیشتری برای تحلیل ترکیب موقعیت داخلی خارجی و سیاست خارجی در هر دوره تاریخی دیگه ای رو هم میده. رمضانی تحلیلش درباره سیاست خارجی ایران رو از شروع حکومت صفوی ها در ایران شروع میکنه و البته بازه 300 ساله بین 1500، یعنی شروع حکومت صفوی تقریبا، تا سال 1801 رو خیلی مختصر و فقط در 23 صفحه مرور کرده که البته در این 23 صفحه نکات مهمی است. رمضانی ظهور دولت صفوی رو با این عبارت شروع میکنه. من این عبارت رو میخونم: انتخاب مذهب شیعه به عنوان دین رسمی دولت از جانب شاه اسماعیل، بنیانگذار سلسله صفوی، عامل اصلی کمک به پیشرفت ایران در دوران جدید بود. شاه اسماعیل صفوی بین 1502 تا 1524 میلادی پادشاه ایران بوده و بنیانگذار سلسله صفوی است. شیعه‌گری صفوی ها تا به اونجا میرسه که برخی طرفداران متعصب شاه اسماعیل او رو تا مقام خدایی بالا میبرنش و ترکیب این تعصب با جنگ‌هایی که او برای سیطره بر محدوده ایران انجام میده کشور رو تا مرزهای قدیم ایران در عصر ساسانیان توسعه میده. شاه طهماسب که دوران حکومتی خیلی طولانی و 54 ساله داره، یعنی از سال 1524 و مرگ شاه اسماعیل تا 1576 میلادی، با همین تعصب دینی مسیر رو ادامه میده و از نظر رمضانی این عامل وحدت بخش شیعه گری در ایران عمل میکنه، در کنار اون عنصر جنگیدن برای بازپس گرفتن عرصه سرزمینی ایران عصر ساسانی. تثبیت دولت صفوی از طریق جنگ با عثمانی ها هم تقویت میشه. دشمنی به نام عثمانی، یک کشور سنی مذهب، به عامل ثبات در ایران شیعه مذهب صفوی تبدیل میشه. جنگ های ایران و عثمانی به ترتیب در سالهای 1514، 1520، 1533، 1535، 1548، 1553 و 1555 در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب ادامه داشتن. بعدها هم در دوره شاه اسماعیل دوم و در دوره محمد خدابنده و شاه عباس اول هم این جنگ ها ادامه پیدا می کنن. شاه عباس به طور مشخص جنگ با عثمانی رو از سال 1601 از سر می گیره. البته در این دوران دیگه فقط شیعه گری نبود که بر کشور سیطره داشت، بلکه استبداد دستگاه صفوی هم بر سراسر زندگی ایرانی سایه انداخته بود. تا قبل از شاه عباس، عثمانی موفق شده بود گستره سرزمینی زیادی رو از ایران جدا کنه. به طور مشخص در طول 150 فرسنگ از جنوب تا شمال، تقریبا از کریمه تا دورترین نقاط پادشاهی گرجی کاختی و در عرض یه محدوده بسیار وسیعتری از کرانه غربی دریای خزر تا دریای سیاه رو از ایران جدا کرده بود عثمانی. شاه عباس ابتدا مناطقی رو به عثمانی واگذار میکنه تا بتونه در شرق با ازبک ها درگیر بشه. بعد که ماجرای ازبک ها رو خاتمه میده، از سال 1601 بازپسگیری سرزمین های ایران در غرب رو شروع میکنه و فقط هم هدف مذهبی نداشته، دنبال گسترش سرزمینی بوده. شاه عباس سال 1629 میلادی میمیره و جانشین شاه صفی. شاه صفی از 1629 تا 1642 شاهه. اون هم سیاست شاه عباس در جنگ با عثمانی رو ادامه میده. یه پیمان صلحی بین ایران و عثمانی در سال 1639 منعقد شده، مشهور به عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین در عصر شاه صفی. این صلح همون صلحیه که 80 سال دوام میاره، یعنی بین 1639 تا 80 سال بعدش بین ایران و عثمانی جنگی نمیشه. جالبه که رمضانی از قول محققای دیگه معتقد همین صلح به دلیل حاکم کردن فضای آرامش بر کشور باعث تضعیف حکومت صفوی میشه، یعنی اون آمادگی نظامی که همیشه صفوی ها کسب میکردن برای مقابله با عثمانی ها بر اثر این صلح از دست میره. صفوی ها سال 1722 میلادی در عصر شاه سلطان حسین فروپاشیدند. شاه سلطان حسین بین 1694 تا 1722 آخرین پادشاه سلسله صفوی. این زمان، یعنی بعد از فروپاشی صفوی ها، ایران هم از طرف عثمانی بهش حمله میشه و هم زمانیه که روسیه در عرصه جهانی ظهور کرده و در عصر پتر کبیر روسیه به عنوان یک قدرت توسعه طلب وارد عرصه نظام جهانی شده. عثمانی قصد داشت سرزمین هایی رو که در غرب با حمله اروپایی ها از دست میداد، در غرب خودش، یعنی در بخش اروپاییش از دست میداد، با تصرف بخش‌هایی از ایران در شرق خودش جبران کنه. روسیه هم تازه کشورگشایی رو شروع کرده بود و غرب خزر تا دریای سیاه عرصه کشورگشاییش بود. روسیه در منطقه قفقاز هم رو به جنوب پیشروی می‌کرد و عثمانی‌ها هم بعد از فروپاشی امپراتوری صفوی حمله به ایران رو بهترین راه برای مقابله با توسعه طلبی روسیه می‌دونستند. به این ترتیب اولین باره که در تاریخ مدرن، وقتی میگم مدرن به این معنا زمانیه که قدرت‌های اروپایی قدرت گرفتن و از غرب عثمانی رو تحت فشار قرار دادن و روسیه هم قدرت گرفته و از شمال شرق عثمانی و از شمال ایران داره فشار میاره، هم به عثمانی و هم به ایران، ایران در بین این دو قدرت بزرگ قرار گرفته، هم عثمانی و هم روسیه. بگذارید از جزئیات تاریخی بگذاریم و ببینیم فروپاشی امپراتوری صفوی چه نتیجه مصیبت باری برای ایران داشت. اون موقع در ابتدای قرن 18 روسیه و عثمانی در سال 1724، 300 سال پیش دقیقاً، طبق پیمانی ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. این عبارتی رو که رمضانی تو کتابش آورده میخونم: عثمانی علاوه بر سرزمین‌هایی که پیشتر فتح کرده بود، ایروان، گنجه، نخجوان و مناطق گسترده‌ای از آذربایجان از جمله تبریز، مرند و ارومیه را نیز به دست آورد و در عوض مناطقی که در اختیار گرفت متعهد شد با واگذاری گیلان، مازندران و استراباد به روسیه. بر اساس توافق قبلی روس‌ها با طهماسب میرزا مخالفت نکند. همچنین روسیه به عثمانی وعده داد در صورت نیاز طهماسب میرزا را متقاعد یا مجبور کند استانهایی را که بر اساس توافق تقسیم سال 1724 میلادی به عثمانی تعلق گرفته است به این کشور واگذار کند. ببینید وضعیت ایران سال 1724، یعنی 2 سال بعد از فروپاشی امپراتوری صفوی، چگونه است؟ قدرت شمالی و قدرت غربی عملاً ایران رو تقسیم کردن. این طهماسب میرزا هم پسر شاه سلطان حسین صفویه و بعد از حمله افغانها به اصفهان این خودش گریخته بود و در تلاش بود که امپراتوری صفوی رو بازسازی کنه، دوباره اون بخشهایی رو که صفوی ها از دست داده بودن بازسازی کنه. یک دوره‌ای هم نادرقلی که بعدها مشهور شد به نادرشاه افشار تحت عنوان فرمانده ارتش این طهماسب میرزا عمل میکنه، ولی خب امپراتوری صفوی یا حکومت صفوی ها توسط طهماسب میرزا بازسازی نمیشه و بعدها خود نادر به عنوان پادشاه جدید ایران اعلام حکومت میکنه. درست در همین سال 1724-1725 که ایران 3 سال 2 ساله که امپراتوری صفوی فروپاشیده و افغانها حمله کردند به اصفهان و حکومت صفوی در 1722 فروپاشیده و ایران تحت فشار عثمانی از غرب و روسیه از شمال، پتر کبیر در 1725 میمیره. همین مرگ پتر کبیر فشار روسها بر شمال ایران رو کاهش میده، اما خب همزمان دست عثمانی ها بازتر میشه برای اینکه بر ایران فشار بیارن. اون زمان ایران بعد از فروپاشی صفوی توسط اشرف افغان اداره میشد و این فشار عثمانی ها و ضعف ایران کار رو به اون جایی میرسونه که عثمانی تمام استانهای غربی ایران رو تصرف میکنه و همونجوری که رمضانی عیناً این گونه نوشته، اشرف به عنوان رئیس حکومت اصفهان ناچار شد بپذیرد دولتش خراجگزار عثمانی و وابسته به آن امپراتوری است. در اصل در نتیجه اشغال ایران توسط افغانها، ترکها و روسها، ایران حق حاکمیت ارضی و استقلال سیاسی خودش را از دست داد. پس یادمون میمونه که 5 سال بعد از شکست شاه سلطان حسین صفوی از افغانها کار به جایی میرسه که استقلال ایران بعد از 227 سال از شروع سلطنت صفویه به کلی از دست میره. این وضعیت به طرز عجیبی که خودش یکی از اون رخدادهای عجیب تاریخ، زیاد دوام نمیاره. فردی ظهور میکنه به نام نادرقلی که بعدها مشهور شد به نام نادرشاه افشار. در 1727 میلادی، یعنی 5 سال بعد از فروپاشی حکومت صفوی ها، وضعیت رو تغییر میده. نادرقلی تا سال 1730 موفق میشه افغانها رو از اصفهان بیرون کنه و استانهای کرمان و شهرهای کاشان، قزوین و تهران رو پس بگیره. البته هنوز ایران کشور مستقلی نبود. عثمانی مناطقی مثل گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، کردستان، همدان، کرمانشاه و بخشی از داغستان و شروان در قفقاز رو اشغال کرده بود. روسیه هم گیلان و مازندران و باکو و دربند و استراباد یا گرگان و گلستان فعلی رو اشغال کرده بود. نادر قلی اول رفت سراغ عثمانی، ولی شورشی در خراسان مجبورش کرد برگرده به شرق و شاه طهماسب یا همون طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین که جنگ با عثمانی رو قصد داشت ادامه بده بدون حضور نادر شکست میخوره و معاهده صلحی بین ایران و عثمانی بسته میشه در 1732 و همه اونچه را که نادر پس گرفته بود دوباره برمیگرده به عثمانی. نادر البته بین 1733 تا 1736 میلادی عمده مناطق حتی گنجه، تفلیس و ایروان رو هم پس میگیره و تحت حاکمیت ایران در میاره. آتش بسی نهایتاً در سال 1736 بین نادر و عثمانی برقرار میشه و این پایان مبارزات موفق نادر با عثمانی بود. دقت کنید که فاصله بین 1722 که حکومت صفوی ها فرو می پاشه و ایران دچار فروپاشی نظم سیاسی میشه تا 1736 که نادر با عثمانی صلح میکنه و مناطقی رو که عثمانی ها گرفته بودن پس میگیره کلن 14 ساله. نادر در شکاف بین منازعات روسی و عثمانی موفقیتاش رو به دست آورده. روس ها در چند مورد برای کمک به ایران در مقابل عثمانی اقدام کردن، از جمله خروجشون از گیلان در سال 1732. عثمانی ها حتی شاکی میشن که چرا روسا از گیلان خارج شدن، اونا هم بهونه میارن که خروج از گیلان به این دلیل بوده که گیلان به دردسرش نمیارزیده، منافعش به اندازه دردسرش نبوده. البته نادر نهایتاً در سال 1734 میلادی به شروان هم حمله میکنه و روسیه رو مجبور میکنه این مناطق رو تخلیه کنه. معاهده سال 1735 بین ایران و روسیه پایان موفقیت آمیز پیروزی های نادر بر روسیه هم هست که مشهور به معاهده گنجه. رمضانی معتقد از دست رفتن قلمروهای ایران در سال 1727 میلادی، یعنی در همون وضعیتی که ایران فرو پاشیده بود، و باز پس گرفتن همه اونها توسط نادر تا سال 1736 میلادی، یعنی فقط 9 سال بعدش، و امضای دو معاهده آتش بس با روسیه و عثمانی در 1735 و 1736 معجزه‌ای برای احیای دولت در ایرانه و نادر در پایان این پیروزی ها خودش رو به عنوان پادشاه ایران اعلام میکنه. رمضانی البته معتقد درسته که نادر قلمرو رو پس گرفت، اما ایران مشکلات خاص خودش رو داشت. ایران همبستگی اجتماعی نداشت و فقدان همبستگی اجتماعی رو رمضانی در عناصر زیر خلاصه کرده: 1. مردمان یک جانشین شهر و روستا و ایلیاتی های کوچنشین یا نیمه یک جانشین، 2. ساختار و بافتار متفاوت و نامنسجم برای جامعه ایران ایجاد کرده بودن. 2. جامعه ایران از عصر ساسانی به خانواده، طایفه، قبیله با طبقات مختلف، روحانیون، کشاورزان، بازرگانا و نظامی ها تقسیم می شد. اینا خودش منشأ انشقاق ها و ناسازگاری هایی در درون نظام و همبستگی اجتماعی جامعه ایران بود. سومین عنصر این بود که دین اسلام هم خودش به فرقه گرایی در ایران دامن زده بود و این فرقه گرایی هم خودش نوعی از همبستگی اجتماعی رو تضعیف می کرد. حتی معتقد شیعه شدن حکومت صفوی هم علارغم نقشی که در قدرت گرفتن صفوی ها و تشکیل دولت متحد داشت، ولی یه شکاف جدید، یعنی شکاف بین شیعه و سنی رو در ایران تقویت کرده بود. این ترکیب موزاییکی و تکه تکه جامعه ایرانی رو بگذارید کنار سرشت سیاسی حکومت صفوی از دوران شاه عباس اول. شاه عباس درگیر کاهش دادن قدرت نیروهای قبیله‌ای بود که صفوی ها به طور سنتی بهشون اتکا داشتن. شاه عباس داشت سپاه جدید بدون وابستگی قبیله‌ای از غلامان گرجی و ارمنی با وابستگی مستقیم به شخص شاه درست میکرد. غلامان نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کردن. بشرا دلریش کتابی داره با عنوان جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران که نشر حراز سال 1392 منتشر کرده. البته به عصر صفوی نمیپردازه، ولی در تشریح جایگاه غلامان در سیاست ایران خیلی کتاب جالبیه. شاه عباس هم داشت علاوه بر قدرت دادن به غلامان کارهای دیگری هم میکرد که ساختار حکومت در ایران رو تضعیف میکرد. شاه عباس بر اثر اتفاقات سیاسی که افتاد و احساس تهدیدی که از جانب پسراش کرد، یکی از پسرانش رو کشت، دو نفرشون رو هم کور کرد و بعدش هم دستور داد که شاهزادگان مدعی تاج و تخت در حرمسرا و بین زنان پادشاه بزرگ بشن. ایده ای بود برای جلوگیری از مدعی شدن و کودتا کردن پسرها علیه پادشاه، ولی عاقبتش برای حکومت فردی استبدادی وحشتناک بود. شاهان بعدی، یعنی بعد از شاه عباس، همشون تو حرمسرا بزرگ شده بودن بدون اینکه با اصول و فنون حکومتداری آشنا بشن و شخصیت و تجربه حکومتداری در اونها شکل نگرفته بود. تواریخ در خصوص شاه صفی که او هم تو همین ساختار حرمسرایی بزرگ شده بود نوشتن که تمام عمرش یا نشعه افیون بود یا مست شراب. و در خصوص شاه سلیمان هم وقتی بهش اطلاع دادن ترک ها به ایران حمله میکنن نوشتن که گفته بود اگر آنها اصفهان را برای او باقی بگذارند تصرف بقیه استانها اهمیتی ندارد. خب حالا تصور کنید جامعه با اون سطح از موزاییکی بودن و همبستگی اجتماعی پایین، این هم وضعیت حکومتش باشه. آدمی مثل نادر با شایستگی‌های نظامی و فرماندهی فردی و البته در شکاف مناسبات قدرت بین روسیه و عثمانی در یه بازه کوتاهی دونست دولت رو متحد کنه، اما فرسایش اجتماعی و پوسیدگی حکومت و ظرفیتش که به سرعت بازسازی نمی‌شد، عوامل دیگه‌ای هم در کار بود. تعصب شیعی یه بار به صفوی ها کمک کرده بود کشور رو متحد کنن، اما تداوم این تعصب شیعی کشور رو به انزوا برده بود. بین شاهان صفوی فقط شاه عباس تعصب شخصی در اندیشه هاش نداشت و اندیشه نوآورانه داشت. فقط شاه عباس به صورت جدی دنبال ارتباط با اروپا بود و حتی تلاشای شاه عباس هم هیچ وقت به یک رابطه پایدار با اروپا منتهی نشد. راز علاقه اروپایی ها به ایران هم تقویت ایران بود، در حدی که مانعی برابر توسعه طلبی عثمانی در شرق اروپا بشه. امپراتوران اروپایی از نیروی ایران برای مشغول کردن عثمانی در شرقش و ممانعت از توسعه طلبی عثمانی به سمت اروپا استفاده می کردن. مورخانی که رمضانی به اونها ارجاع می کنه معتقدن عامل دیگه ای که ایران رو تضعیف کرده بود خرافیگری حاکمان صفوی بالاخص بعد از شاه عباس بود. شاه طهماسب به طور مشخص خیلی از تصمیماتش رو بر اساس خوابهایی میگرفت که معتقد بود امام علی در اونها حضور داشته. شاه سلطان حسین هم که به کل اسیر خرافات بود. به عبارتی نادر میراثدار جامعه و حکومتی بود که درست در سالهای رشد و پیشرفت مادی اروپا، یعنی قرن 18 که عصر انقلاب صنعتی بود، این جامعه از درون پوسیده بود. یادمون باشه که سالهای فروپاشی صفوی و برآمدن حکومت نادرشاه دقیقاً سالهای نیمه اول قرن 18 و شروع انقلاب صنعتی در انگلستان و بعد بستش در سایر اروپاست. این به معنای نقش نداشتن خود نادر در تضعیف ایران هم نیستا. ایرانی ها معمولا نادرشاه رو فاتح بزرگ و بالاخص فاتح هند میدونن، اما از نظر رمضانی کشورگشایی های نادر بار سنگین مالی و اقتصادی اجتماعی بر ایران تحمیل کرد که در نهایت به تضعیف کشور منتهی شد. رمضانی معتقده هدف نهایی نادر هم در غرب، یعنی در غرب کشور، سلطه بر بغداد بود، سلطه‌ای که از دست رفته بود. نادر این رو زیر لوای خواسته به رسمیت شناختن تشیع در عثمانی پنهان میکرد. البته دست آخر هم نه به هدف فتح بغداد رسید و بازگردوندن بغداد به سرزمین های ایران و نه تونست شیعه‌گری رو به دین رسمی عثمانی تبدیل کنه و قبل از اینکه معاهده صلح هم با عثمانی امضا بشه در 1746 کشته شد. ارزیابی رمضانی از کشورگشایی نادر هم اینه. این متنش رو میخونم. طمع کشورگشایی و ماجراجویی‌های نظامی نادر به بازپسگیری قلمرو پیشین ایران محدود نشد. در سال 1738 به هند و در سال 1740 به ترکستان و داغستان حمله کرد و و همزمان برای سیطره نیروی دریایی ایران بر خلیج فارس و دریای عمان به دنبال ایجاد پایگاهی در مسقط و عمان بود. این جنگ ها از نظر رمضانی کشور رو تضعیف کرد. اما جالبه که رمضانی معتقد حتی این جنگ ها هم اصلی ترین عامل ضعف کشور نبودن. رمضانی نوشته ناواقع‌گرایی سیاسی اثرش مخربتر بود. ناواقع‌گرایی سیاسی هم براش در این مقطع به چه معناییه؟ معناشو اینجوری صریح نوشته: زمانی که او، یعنی نادر، درگیر جنگ های آزادی بخش یا جنگ های توسعه طلبانه امپریالیستی بود، هرگز به طور جدی به رفاه کشور، نسبت میان توانمندی های نظامی و اهداف منطقه‌ای، نسبت میان روش های نظامی و غایات سیاسی و تناسب اشکال نظامی و غیر نظامی توجه نکرد. به همین دلایل شاید مایه تأسف باشد که برخی مورخان او را نابغه‌ای نظامی خواندند. نادر در واقع یک ماجراجوی نظامی بود. ضمناً بیباکی و تهور نادر موضوع نابودی منابع انسانی و مادی ایران برای ارضای امیال سیری ناپذیر او را به حاشیه برده است. این از جمله موارد خیلی قضاوت‌های تند و صریح رمضانی درباره ناواقع‌گرایی سیاسی شاهان یا رهبران سیاسی در ایران در سراسر کتابشه، که البته با اون جریان تاریخ‌گویی قهرمان پرور ایرانی نسبت به نادر هم کاملا ناسازگاره. و بالاخره آخرین عاملی که رمضانی برای تضعیف ایران در اون دوران ذکر می‌کنه، برادرکشی و تضعیف رقیبانه. اصولی برای تعیین جانشین که وجود نداشت، همیشه معمای جانشینی وجود داشت و همین باعث کشتن رقیبان و تضعیف دستگاه حکومت میشد. شاه اسماعیل صفوی دو تا برادر خودش رو از ترس ادعای جانشینی اعدام کرده بود. شاه عباس پسر خودش رو کشت، دو پسرش رو هم کور کرد. ایران عصر نادر و بعد از اون اگرچه توسط نادر احیا شده بود، اما از خیلی مسائل رنج می‌برد. از جمله فقدان همبستگی اجتماعی، ضعف شدید دستگاه حکومت که میراث 200 کیفیت حکمرانی صفوی‌ها بود، تعصب شیعه‌گری، خرافات گرایی حاکمانش و رقابت‌های بین افراد و گروه‌های قدرت، و در نهایت پیشرفت عظیم فناوری و شکوه مادی غرب اوور دنیا رخ داده بود و ایران کامل ازش دور مونده بود. در چنین وضعیتی ایران کاملا آماده بود که طعمه قدرت طلبی کشورهای اروپایی بشه. کشوری که به قول شاردن بعد از مرگ شاه عباس خوشبختی و رفاه از اون کشور رخت بربسته بود. رمضانی سیاست خارجی ایران در فاصله 1500 تا 1800 میلادی رو اینجوری جمع‌بندی میکنه: سلطنت سازمان یافته ترین واحد تعیین کننده سیاست خارجی بود و ماهیت تصمیمات سیاست خارجی به طور چشمگیری از منش شخص شاه تأثیر میپذیرفت. حاکمان بی‌کفایت قادر به حفظ نظم سیاسی نبودند و شکست آنان در این حوزه به معنای استقبال از بیگانگان برای مداخله در امور کشور و اشغال آن بود. در مقابل حاکمان مقتدر می توانستند دولت ساقط شده را احیا کنند و مرزهای سیاسی پیشین و استقلال کشور را بازگردانند. دیگر ویژگی برجسته سیاست خارجی ایران تمایل سیاستمداران ایرانی به انتخاب اهداف فراتر از استطاعت کشور بود. اهداف و روش‌های دولت همان اهداف و روش‌هایی بود که پادشاه برمی‌گزید. جنگ اغلب بهترین روش بود و فرقی نمی‌کرد دلیل این جنگ تعصب دینی است یا الحاق‌گرایی و توسعه طلبی، یا میل به بازگرداندن یا دفاع از استقلال دولتی که هویتش همان هویت شاه و سلسله‌اش بود. این همون خصیصه‌ایه که رمضانی بر کل سیاست خارجی ایران در این چهار قرنی که بررسی می‌کنه حاکم می‌دونه. اسمش هم گذاشته ناواقع‌گرایی، یعنی برگزیدن اهدافی فراتر از استطاعت کشور و دنبال کردن این اهداف از طریق جنگ. با این ویژگی‌هایی که رمضانی تا اینجا برشمرده، ایران وارد قرن 19 و به عبارتی سال 1800 میلادی میشه. این زمانیه که 171 سال از مرگ شاه عباس اول گذشته، 78 ساله که امپراتوری صفوی فرو پاشیده و 54 ساله که نادرشاه افشار کشته شده. کشوری وامونده در دنیای قدیم به رویارویی ناگزیر با کشورهایی میره که به فناوری، دانش و دیپلماسی و ابزارهای دنیای جدید مجهز شدند. ایران همون ایران 1.5 قرن قبل و بعد از مرگ شاه عباس بود، فقط ضعیف‌تر شده بود. اما جهان خیلی تغییر کرده بود. موقعیت محیط بین المللی واقعا متفاوت از گذشته بود. اینجا میخوام خیلی کوتاه مطالبی رو به کتاب اضافه کنم که اصلاً در اون وجود نداره، اما شنونده پادکست دغدغه ایران با اونها آشناست. نظریه نظم‌های دسترسی محدود که در قسمت‌های متعدد مربوط به کتاب‌های خشونت و نظم‌های اجتماعی و کتاب در سایه خشونت مفصل بررسیش کردیم، ایران این دوران رو یه نظم دسترسی محدود شکننده تصویر میکنه که در اون هنوز گروه‌های متعدد از ایلات و عشایر گرفته تا گروه‌های رقیب در قالب انواع فرادستان ظرفیت خشونت دارن. یعنی خشونت متمرکز نشده در دست حکومت مرکزی. سازمان‌های سیاسی و اقتصادی در اون شکل نگرفته و تنها سازمان مهم همون نهاد سلطنته که هیچ سازمان و نهاد بیرون از خودش رو هم تحمل نمی‌کنه. بست و توسعه سازمان اقتصادی و اجتماعی هنوز در ایران رخ نداده بود. این دقیقاً در نقطه مقابل اروپاست که توسعه سازمان اقتصادی و سیاسی در اون به صورت جدی اتفاق افتاده بود. اگه اپیزودهای مربوط به کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی رو به یاد بیارید، میتونید سطح توسعه سازمانی ایران و اروپای اون عصر رو مقایسه کنید. لورد کورزن ایران اون عصر رو اینگونه توصیف کرده: در کشوری که هیچ پیشرفت قانونی نداشته و از آیین‌ها و مقررات و شخصیت‌های برجسته بسیار تهی است و سنت‌های کهن شرق را کلیشه کرده، رکن شخصی حکومت به شدت رو به بهروزی است. حکومت ایران شامل واحدهای کوچک می‌شود، از پادشاه تا کدخدای روستای کوچک، که قدرت را مستبدانه اعمال می‌کنند. در چنین وضعیتی در قرن 19 که کماکان با مرگ شاه کشور دچار آشوب و بی‌نظمی ناشی از منازعه بر سر جانشینی هم میشه، همون چیزی که نورس بهش میگه نظم دسترسی محدود شکننده. ایران با نظم دسترسی محدود شکننده وارد قرن 19 هم و رقابت ابرقدرت ها میشه. ایران از اول قرن 19 هم، یعنی از سال 1800 دیگه وارد جنگ با عثمانی نشد، ولی رقابت روسیه و انگلستان در ایران شدت گرفت. منافع انگلستان در ایران تحت تأثیر منافعش در هند بود. دنبال این بودند که وضع موجود ایران رو حفظ کنن تا یک منطقه حائل یا یک سپر دفاعی در مقابل نفوذ روسیه به هند و خلیج فارس باشه. انگلستان منفعت نسبتاً ثابتی با عنوان هند داشت، ولی منافع روسیه متغیر بود. زمانی دنبال توسعه در غرب دریای خزر بودند و آذربایجان ایران رو هدف می‌گرفتن، و زمانی دنبال توسعه در آسیای میانه و شرق خزر بودند و از شرق به فکر هند بودند. بنابراین خراسان ایران هدف مطامع روسیه بود. کل قرن 19 برای ایران در لابلای منافع روسیه و انگلستان رقم می‌خوره. اولین معاهده ایران و انگلستان در زمان فتحعلی شاه امضا میشه. فتحعلی شاه دنبال الحاق افغانستان به ایران بود و انگلستان دنبال تقویت ایران برای مقابله با روسیه و تضعیف افغانستان، که خودش در اون زمان به یه تهدیدی برای هند تبدیل شده بود. پادشاهی تحت عنوان زمانشاه در افغانستان حضور داشت که تهدیدی برای هند محسوب می‌شد. تو این معاهده بین ایران و انگلستان، ایران متعهد شده بود اگه افغانستان به هند حمله کنه، ایران هم به افغانستان حمله کنه. ایران امیدوار بود از طریق این معاهده بتونه نوعی توازن با نفوذ روسیه ایجاد کنه، اما تهدید افغانستان علیه هند خیلی زود با مرگ پادشاه افغانستان از بین رفت و بنابراین انگلستان هم دیگه انگیزه برای حمایت از ایران در برابر روسیه نداشت و بنابراین اولین پیمان اتحاد ایران و انگلستان به جایی نرسید. پیمان بعدی اتحاد با فرانسه بود که اونم به همین سرنوشت دچار شد. جالبه که ناپلئون در نامه به فتحعلی شاه نوشته بود در صورت اتحاد با قدرتمندترین دولت غربی یعنی فرانسه، حاکم ایران میتواند قلمروش را تا مرزهای امپراتوری نادرشاه گسترش دهد. شاه ایران با با تکیه بر همین اتحاد با فرانسه میخواست گرجستان رو پس بگیره. ناپلئون هم فهمیده بود که تو ذهن شاه ایران چی میگذره و رو همون دست گذاشته بود. تو همین اتحاد هم ناواقع‌گرایی شاه ایران در آرزو داشتن برای پس گرفتن گرجستان رو میشه دید و هم آرزوشون برای گسترش دادن مرزها در حد امپراتوری نادر. این در حالی که اصلا اوضاع جهان فرق کرده بود، دیگه عصر نادر نبود و ایران هم دیگه حتی قدرت سابق رو نداشت و قدرت‌های اروپایی هم به شدت قدرتمندتر از قبل بودن. در این سالا و بالاخص بعد از معاهدات گلستان و ترکمانچای چنان نفوذ روسیه در ایران زیاد شده بود که انگلیسی‌ها درباره معاهده‌شون با ایران گفته بودن ما بر شنهای روان خانه ساخته ایم، موجودیت این کشور منوط است به رخصت و رضایت ضمنی همسایه شمالیش و بنابراین تحمل هزینه یا ریسک بیشتر از جانب انگلستان بیفایده است. پس ایرانی که برآورد انگلیسی‌ها این بود که هر کاری میخواد بکنه به رخصت همسایه شمالیش بستگی داره، پادشاهش در آرزوی این بود که بتونه گرجستان از روسیه پس بگیره. این جوهره همون ناواقع‌گراییه که رمضانی درباره سیاست خارجی ایران ذکر میکنه. درست در وضعیتی که کشوری همچین ضعفی داشت، فتحعلی شاه تو سودای این بود که بره سرزمین‌های جدا شده رو پس بگیره. گرجستان چرا جدا شده؟ چون تو سال 1800 میلادی به واسطه حاکمش به روسیه ضمیمه شده بود. شاه ایران بدون اینکه ارتش مدرن داشته باشه، بدون اینکه اصلا تناسب بین ابزار و اهدافش رو ملاحظه کنه، مدعی بازپسگیری گرجستان بود و نتیجه شد شکست در جنگ اول با روسیه و معاهده گلستان. جنگ دوم با روسیه هم در حالی رخ میده که ایران از دوره جنگ اول هم ضعیف‌تر شده بود. همین یه شاهد کافیه تا خرابی اوضاع رو بدونیم. این عین متنیه که رمضانی در کتابش آورده. انبار مهمات تبریز به دلیل خودداری شاه از تأمین بودجه لازم برای دفاع از آن به تصاحب روس‌ها درآمد. نتیجه جنگ دوم هم که شد قرارداد تحقیرآمیز و ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران ترکمنچای. طبق مفاد اصلی این معاهده، سرزمین‌های ایراوان و نخجوان به روسیه واگذار شد، حقوق کاپیتولاسیونی به روسیه واگذار شد و ایران هم که 20,000 روبل نقره غرامت پرداخت. ایرانی که این اوضاعش در مقابل روسیه بود، دنبال الحاق‌گرایی و الحاق هرات به ایران بود. هرات هم اون زمان عملاً از ایران جدا شده بود. مدعای شاهان ایران درباره هرات مثل ادعاشون درباره گرجستان بود. عباس میرزا در جنگ هرات هم دنبال گرفتن هرات بود و هم بازسازی اعتبارش که در جنگ ها با روسیه از بین رفته بود. ایران ضعیف مدعی سیطره بر هراتی بود که به لحاظ ژئوپلیتیکی آغاز راه های مواصلاتی به کابل و قندهار و حمله به هند بود. بعدها ناصرالدین شاه هم ادعا در خصوص هرات رو ادامه داد و کار به درگیری انجامید و نهایتاً منجر به پیمان صلح پاریس در سال 1857 شد که ایران تمام ادعاهای سرزمینیش در خصوص افغانستان رو کنار گذاشت و پذیرفت که کنار بگذاره، پذیرفت که استقلال افغانستان رو به رسمیت بشناسه و متعهد شد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. رمضانی ایران این عصر رو هم در سیاست خارجی ناواقع گرا ارزیابی میکنه. ایران اون عصر در نیمه اول قرن 19 هنوز زیر سیطره خارجی نرفته بود. اما ناواقع گرایی و سودای بازپسگیری گرجستان و هرات نهایتا ایران رو با دو معاهده واگذاری سرزمین های قفقاز و دادن امتیازهای اقتصادی سنگین مواجه کرد که به تدریج تا اواخر قرن 19 عملا ایران رو به یک کشور تحت سیطره و اداره شدن توسط روسیه تبدیل کرد. با این ناواقع گرایی سیاسی بود که عملا دریای خزر به دریاچه روسی با حق کشتیرانی روسها تبدیل شد و مجموعه گسترده ای از امتیازات اقتصادی و کاپیتولاسیونی به روس‌ها داده شد. رمضانی معتقد گرایش‌های الحاق‌گرایانه حاکمان قاجار از شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس، نادرشاه و بقیه پادشاهان قرن‌های 16 تا 18 ایران هم بیشتر بود. ترکیبی از ایدئولوژی شیعی، جنگ و سودای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته رو این پادشاهان قاجار دنبال می‌کردند. عبارت روشن رمضانی در خصوص این آرزوها رو بخونم براتون. میگه اگر نگوییم پادشاهان قرن 19 ایران آرزو داشتند به مرزهای امپراتوری کوروش کبیر برسند، آرزو داشتند دست کم به مرزهای امپراتوری نادرشاه برسند. طبیعیه که این الحاق‌گرایی با ناهماهنگی همیشگی اهداف و روش‌ها هم همراه بود. فتلی شاه با روسیه و محمد شاه با افغان‌ها بدون آمادگی جنگیدند. ناصرالدین شاه هم با بریتانیا درگیر شد و نتیجه‌اش هم روشن بود. به قول والتر لیپمن، از جنگ‌های قابل پیشگیری جلوگیری نشد. جنگ‌های اجتناب ناپذیر بدون آمادگی کامل در گرفت و توافق‌های انجام شد که پیش در آمد چرخه‌ای از جنگ‌های بدون آمادگی و توافق‌های اجباری بود. شاهان قاجار در ترکیب بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته به پشتوانه ایدئولوژی شیعی و در سودای بازیابی عظمت گذشته، یک کشور قرون وسطایی با امکانات محدود رو درگیر جنگ‌هایی کردند که بیشتر از جنگ‌های نادر اون رو فرسوده کرد و با تحمیل قراردادهای بسیار مضر برای اقتصاد ایران، بنیان‌های توسعه‌ای این کشور در قرن 19 هم رو به شدت تضعیف کردند. اون چه بلا که در قرن 19 هم سر ایران آمد در ارتباط با مسائل کلانتری در عرصه بین‌المللی هم بود. تنگه‌های داردانل و بوسفور رو انگلستان با سیطره بر امپراتوری عثمانی مسدود کرده بود. پس روسیه برای ضربه زدن به انگلستان باید از آسیای مرکزی و خلیج فارس استفاده می‌کرد. حرکت روسیه به سمت شرق و سودای حمله به هند، ایران رو با مسئله سیستان و آرزوهای روسیه برای دستیابی به این منطقه مواجه کرد. ایران از قرن 17 هم مشکلات مرزی با عثمانی داشت. عهدنامه ارض روم در سال 1823 بین ایران و عثمانی محصول تداوم همین مناقشات طولانی ایران و عثمانی و شکست خوردن معاهدات سال 1639 و 1746 در تنظیم مرزهای دوتا کشور بود. حمله سال 1840 عثمانی به مناطق قطور و خوی و حمله سپاه عثمانی به محمره یا همین خرمشهر فعلی در همین چارچوب بود. جنگ بین ایران و عثمانی نزدیک بود که در بگیره، اما میانجیگری انگلستان مانع از این شد که در 1840 جنگ در بگیره. نهایتاً ایران و عثمانی در 1846 طی معاهده دوم ارض روم بر مرزهای جدیدی توافق کردند. عین عبارت رمضانی رو دوباره بخونم: بر اساس این معاهده ایران پذیرفت از ولایت زهاب یعنی قلمرو غربی خود چشم پوشی کند. در مقابل عثمانی حاکمیت ایران به شهر و بندر خرمشهر، جزیره الخزر و نواحی سمت چپ اروندرود را که کاملا در اختیار قبایل ایرانی بود به رسمیت شناخت. یکی از ریشه های مسئله اروندرود بین ایران و عراق هم از همین جا ناشی میشه. نزاع‌های دیگری هم بین ایران و عثمانی بود که تا قرن 20 حل نشده باقی موند. یکیش منازعه بر سر مالکیت منطقه قطور در آذربایجان غربی فعلی بود. ایران در زمینه مرزهاش با روسیه هم در سال 1881 میلادی قراردادی امضا کرد. اونجا بود که ایران و روسیه توافق کردن به ترکمنها اجازه داشتن مهمات و سلاح ندن. مناقشات مرزی با افغانستان هم ادامه داشت، اما واقعیت اینه که مشکلات مرزی ایران در قرن 19 هم پیامد تحلیل رفتن و تضعیف قدرت امپراتوری ایران در بازه طولانی حدود 2 قرن قبلش بود. ایران ضعیف شده بود و حالا در قرن 19 هم نه فقط با جنگ های قبلی نتونسته بود سرزمین های از دست رفته رو دوباره به دست بیاره، بلکه مشکلات مرزی جدیدی هم براش پدید اومده بود و مجبور شده بود از دست رفتن همیشگی افغانستان رو در معاهده پاریس و سال 1857 به رسمیت بشناسه. اما رمضانی در جمع‌بندی این دوران عبارت جالبی داره، بازم ترجیح میدم این عبارتش رو بخونم. اینکه ایران بعد دست رفتن سرزمین‌های جدا شدهش اقرار کرد و کوچک شدن مرزهایش را پذیرفت، ضرورتاً به این معنا نیست که خود را کشوری ضعیف می‌شمرد. شاه همچنان شاهنشاه و سلطان سلاطین بود و ایران به عنوان یک امپراتوری تداوم داشت. امپراتوری ایران مرده بود، اما افسانه آن همچنان پابرجا بود. ایران با گذشته همیشه حاضر و افتخارات افسانه‌ایش زندگی می‌کرد. وسوسه این گذشته در سیاست خارجی ایران نفوذ قدرتمندی داشت که یا به توسعه کشورگشایانه نادرشاه می انجامید یا به الحاق گرایی فتلی شاه یا به چانه‌زنی ناصرالدین شاه در خصوص مرزها. اونقدر سرمون شلوغه که اگه وسیله‌ای تو خونه خراب بشه چند ماه وقت نمی‌کنیم درستش کنیم. پیدا کردن تعمیرکار قابل اعتمادم خداییش سخته. یا از پشتیبانی خدماتش مطمئن نیستیم، یا نمی‌دونیم کیفیت کارش خوبه یا نه، یا نمی‌دونیم قیمتش منصفانه هست یا نیست. کار همینجوری رو زمین می‌مونه. اینا در شرایطیه که دوست داریم در دنیای اقتصاد دیجیتال زندگی کردن راحت‌تر باشه. پلتفرم آچاره درست در همین وضعیت شما رو با سرعت و کیفیت به خدماتی از نظافت و شستشو و تعمیرات منزل گرفته تا اسباب کشی و بازسازی ساختمون میرسونه. آچاره امکان دسترسی به 300 خدمت متنوع رو فراهم کرده. آچاره 7 ساله که فعالیت میکنه و با بیش از 300 هزار کارشناس احراز هویت شده همکاری داره. تا حالا به 3 میلیون کاربر خدمات ارائه کرده. دسترسی به آچاره و متخصصاش خیلی راحته و میتونید از حرفه‌ای و متخصص بودنشون مطمئن باشید. پشتیبانیشون هم مواظبه که کیفیت کار کارشناسا فدای سرعت و قیمت نشه. شما میتونید نظرات بقیه کاربرای آچاره رو هم درباره کیفیت خدماتشون تو سایتشون بخونید. آچاره فقط اپلیکیشن نیست، یه سبک زندگیه که با شرایط زندگی‌های جدید سازگاره. لینک وبسایت و اپلیکیشن آچاره حامی مالی پادکست دغدغه ایران رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. شنونده های پادکست دغدغه ایران با کد دیران DIRAN که با حروف بزرگ نوشته میشه میتونن تخفیف هم بگیرن. رسیدیم به سالهای پایانی حکومت ناصرالدین شاه و دمدمای انقلاب مشروطه. روزایی که به قول روح الله رمضانی امپراتوری ایران مرده بود، اما افسانه آن همچنان پابرجا بود. تازه همه اون چیزی که گفتیم از منظر سیاسی جدایی سرزمین‌ها و مشکلات مرزی و ارضیه و هنوز کلامی درباره مشکلات اقتصادی ایران و اون عصر تحت تاثیر فرایندهای طی شده بعد از فروپاشی صفویان و بالاخص بعد از تحمیل قراردادهای نابرابر بر ایران نگفتیم. رمضانی ایده ای رو که محور اصلی کتابش هست تا به اینجا دنبال کرده، ایده ناواقع‌گرایی سیاسی. رهبران ایران اهدافی رو دنبال می‌کردن که کشور استطاعتش رو نداشته، کشور نه تحمل حمله به هند و کشورگشایی نادرشاهی داشته و نه تحمل و توان بازپسگیری سرزمین‌هایی که در جریان تحولات جهانی بعد از فروپاشی صفوی و بالاخص بعد از عصر نادرشاه از ایران جدا شده بودند. فعلا تاریخ سیاست خارجی ایران به روایت روح الله رمضانی رو در این مقطع در سالهای نزدیک به انقلاب مشروطه رها می‌کنیم تا قسمت بعدی که هم عوارض اقتصادی این وضعیت رو توضیح بدیم و هم سیاست خارجی ایران تا زمان روی کار آمدن رضا شاه رو بررسی کنیم. قبل از پایان یه پیشنهاد خدمتتون ارائه بدم. من در پادکست جور دیگر جامعه شناسی برای همه در دو قسمت دهم و یازدهم به تحلیل جامعه شناختی توسعه پرداختم. قسمت دهمش هفته پیش در 8 مرداد ماه 1403 منتشر شد و قسمت یازدهم که بخش دوم درس گفتار تحلیل جامعه شناختی توسعه است هم هفته بعد در 22 مرداد 1403 منتشر میشه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این دو قسمت و اگه مایل بودید دیگران رو هم به شنیدن اونها و البته شنیدن پادکست دغدغه ایران دعوت کنید. خیلی ممنون و سپاسگزارم که این قسمت رو با ما همراه بودید. از همراهی هاتون سپاسگزارم، از معرفی کردن هاتون، از نوشتن هاتون درباره پادکست و بالاخص از حمایت های مالی شما بسیار سپاسگزاریم. برای پایان قسمت های شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران یه آرزوی روشن و خیلی معنادار داریم. خداوند انشالله به همه رهبران سیاسی این کشور برای همه تاریخ واقع گرایی سیاسی در سیاست خارجی رو ارزانی بدارد. فعلا تا قسمت 117 خدا حافظ.